ارادت خاصی با رهبری خودشون داشتن.
با
وجود اینکه دشمن تلاش میکرد بین رهبری و مردم فاصله ایجاد بکنه، ولی مردم با رهبری به رهبری عشق میوردن. الان این حضور مردم در مشهد و تهران رو آماری که من از این استان بالای 150 هزار نفر که بیشتر دیگه سهمیه ندادن به این استان، اینا عازم مشهد هستن. ما نزدیک به 300 نفر از مولوی های شاخص و روحانیون شاخص این استان رو داریم فردا اعزام میکنیم به مشهد شاالله. اینا همه جزو ارادت خاصی است که نخبگان استان، علما، روحانیون به رهبری شهید داشتن و همونطور اون ارادت و محبت با رهبری جدید هم هست انشاءالله. کمتر نیست بلکه بیشتر خواهد
بود. بله، خیلی متشکرم.
زنده برقرار باشید مولوی دهانی. بسیار سپاسگزارم از ارتباطی که برقرار کردید و همون جوری که مولوی دهانی هم اشاره کردن توی صحبت‌هاشون و یکی از کلام‌های ارزشمند مقام معظم رهبری رهبر شهیدمون هم هست که جنگ شیعه و سنی برای دشمنان اسلام خیلی قیمت داره و این اتفاق نیفتاد و دشمن همیشه نقشه‌هاش بر آب شد. همچنان این وحدت ما پا بر جاست و برای خونخواهی امام شهیدمون هم ایستاده ایم. سپاسگزار شما هستیم. با شما خداحافظی میکنیم.
خیلی متشکرم از همه شما عزیزان که امروز هم تا پایان همراه بودید با ویژه برنامه یک ایران ودا و انشالله تا برنامه های دیگه و برنامه هایی که در همین خصوص و به همین مناسبت از مرکز سیستان و بلوچستان تقدیم حضورتون میشه همه شما رو به خداوند بزرگ بسپاریم. خدا یار و نگهدار.
خدا نگهدارتون باشه.
از جنوب شرقی ترین نقطه ایران عزیز، استان سیستان و بلوچستان، همراه و همقدم شما ایم با رادیو زاهدان موج اف ام.
خبر، جانسوز و اندوهگین، امام امت و رهبر محبوب ایران به شهادت رسید.
مردی برای تمام فصلها، چرا یه ملت گریه میکنن؟ برای یه مسئول، برای یه سیاستمدار، برای یه حاکم؟ نه، مردم برای کسی گریه نمی کنن که تنها صاحب یک منصب باشه. مردم برای کسی اشک می ریزن که بخشی از زندگیشون شده باشه. اما چطور ممکنه یه نفر هم فقیه باشه، هم شاعر، هم منتقد ادبی، هم سیاستمدار، هم استراتژیست، هم پناه خانواده شهدا، هم رفیق کودکان؟ راز این محبوبیت چیه؟ در جستجوی پاسخ این سوال هستیم.
رهبر ما تشنه شهید شده.
مردم به خدا علی لیاقت شهادت داشت.
خدایا خدایا کارو به این بزرگیت، کارو به این رهبرزادت خدایا.
آقا نیستن ولی میبینن که ما تا آخرین قطره خونمون وای میسیم یه وجه و این خاکو نمیدیم.
الان که رفته میفهمن، الان میفهمن که چه اسطوره ای را از دست دادن.
نه تنها رهبر ما بود، نه تنها عشق ما بود، عشق خیلی از مردم مستضعف جهان بود.
رهبر من توی محل کارش شهید شد. من بهش افتخار میکنم.
یتیم شدی بابام.
روزهای سخت جنگ، خوزستان زیر آتش بود. شهرها میسوختند. جوانا راهی جبهه میشدند. در همان روزها مردی رو میشد دید که در جایگاه مسئولیت‌های مهم نظام بارها راه جنوب رو در پیش گرفت، نه برای عکس گرفتن، نه برای نمایش، برای فهمیدن حقیقت جنگ، برای بودن کنار رزمندگان، برای رسوندن صدای جبهه به مرکز تصمیم گیری کشور. باور داشت تصمیم درست بدون شناخت میدان ممکن نیست.
Thank you.
فی سبیل الله بودن به چه معناست؟ به این معنا که انسان برای حاکمیت قانون الهی بجنگه. شما دارید این کارو میکنید، در این هیچ شکی نیست. برادرانی که به حاکمیت قانون الهی مذعن و معتقد هستند و در این جبهه ها در این فضای سخت زیر آتش دشمن دور از خانواده با محرومیت زندگی می کنند و می جنگند، بدون تردید حرکت اینها جهاد فی سبیل الله. برای کسانی که این سخن رو خواهند شنفت در آینده، اگر در جبهه ها هستند، اگر در حال جنگ هستند، بگم که سرنوشت اسلام و سرنوشت قرآن در همین سنگرها داره رقم زده میشه و ساخته میشه، و اگر این مجاهدت هایی که به وسیله دلهای پاک و روحهای مؤمن انجام میگیره اینها نباشه، مطمئنن اسلام هزار سال دیگر در جا باید بزنه. این مجاهدت هاست که اسلام رو به یک خیز بزرگ وادار و موفق خواهد داد و میلیون ها انسان رو نجات خواهد داد. امروز اون برادری که در سنگر هست، فرض کنید که یه تفنگ انفرادی یا یک سلاح جمعی دستش گرفته یا مشغول کمین گرفتنه که یه ضربه‌ای وارد کنه یا آتشی اجرا کنه، شاید ندونه که ارزش و اهمیت این کار او چقدر زیاده. حقیقت این است که همین کارهایی که به وسیله هزاران نفر انسان مؤمن و مبارز در سرتاسر این مرزها داره انجام میگیره، اینها داره تاریخ اسلام رو میسازه و سرنوشت مسلمان‌ها رو تعیین میکنه. به همین جهت هست که من با قاطعیت عرض میکنم که کسانی که در این سنگرها شهید میشن جزو بهترین و عزیزترین شهیدان اسلامن و اونهایی که مجروح میشن جزو گرامیترین مجروحان تاریخ اسلامن و اونهایی که سالم میمونن جزو بندگان شایسته و صالحی هستند که خدای متعال اونها رو همواره در قرآن و به زبان پیامبرانش ستوده.
در محضر چنین شخصیتی اظهار وجود کردن کار مثل من فیلمرد مختل المشاعری باید باشه. کشتی نجات کتر سهرم دولت بیدار به بالین آمد، مال خارج گل و شمعم به مزار دل خونین آمد، گفت پاشو که مسیحات به بالین آمد. خدا نوح نبی بود که کشتی نجات راه طوفان زد و با بار دل و دین آمد. شهریار این غزل طرفه به تلقین سروش چون رقم خواست زدن خواجه به تحسین آمد.
کمتر کسی میدونست پشت اون چهره سیاسی روحی شاعرانه پنهان شده. در خلوت خودشون شعر میخوندن، شعر مینوشتن، شاعران رو میشناختند، غزل رو میفهمیدند و نقد ادبی میکردند.
معروفترین و محبوبترین شاعر کشور یعنی حافظ شیرازی، حافظ قرآن، که قرآن زبر بماند با 14 روایت. بعدم میگه هرچی دارم همه از دولت و قرآن دارم، یعنی شعرش هم مال قرآنه، هنرش هم مال قرآنه.
شاعری که لفظ و معنا رو و قالب و محتوا رو با هم به اوج رسونده و در هر مقوله‌ای که سخن رانده زبده‌ترین و موجزترین و شیرین‌ترین رو گفت. از جمله خصوصیات زبان حافظ شور آفرینی است. شعر حافظ شعر پرشور و شورانگیز است. همین شعر معروفی که اول دیوان حافظ هست، الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها که اشکافان نمود اول ولی افتاد مشکلها، نمونه بارزی از همین شور آفرینی و ولوله آفرینی است.
حافظ شیرازی صرفا یه هنرمند نیست، این معارف بلندی در این کلمات هست. این معارف هم فقط با هنرمند بودن به دست نمیاد، بلکه یک پشتوانه فلسفی فکری لازم داره.
بخش مهمی از غزلهای حافظ در واقع شعر مذهبی به این معناییست که مورد نظر ماست.
در جلسات شعر خیلی ها فراموش می کردن که روبروی رهبری کشور نشستن. گویی استادی از اهالی ادبیات سخن می گفت.
که منو این سعادت امروز حاصل شد که در این محفل که همیشه آرزو می کردم که اینجا حضور پیدا بکنم، امروز اون سعادت نصیب من شد بالاخر. و با چشم خودم دیدم که رهبر معظم چقدر با شعر و ادب ذوق دارن ماشاءالله، و نه صرف نه فقط ذوق دارن، مثلا تصحیح هم می فرمایند و تشبیهات و استعارات را خیلی خوب کاملا متوجه میشن. خدا را شکر که واقعا یک شخصیت منفرد هستند که سیاست مداران یا مثلا کشور اونا کشورداران مختلف که امور اجتماعی و اقتصادی رو در نظر دارن، البته طرف امور ادبی و شعری اونقدر توجه نمی دارن.
حضرت علی
درسته.
فرهنگ رو نه یک حاشیه بلکه ستون اصلی تمدن می دونست. کتاب برای ایشون یک سرگرمی نبود، شیوه زندگی بود. در میان انبوه مسئولیت‌ها مطالعه می‌کردند، رمان می‌خوندن، تاریخ می‌خوندن، اندیشه می‌خوندن و بارها هشدار دادن که ملتی که کتاب نخونه آینده را واگذار می‌کنه.
هرچه ما پیش برویم احتیاج ما به کتاب بیشتر خواهد شد. این که کسی تصور کند با پدید آمدن وسایل ارتباط جمعی، ارتباطات جدید و نوظهور کتاب منزوی خواهد شد، این خطاست. جای کتاب را هیچ چیزی نمی‌گیرد.
جای کتاب را هیچ چیزی نمی‌گیرد.
کتاب باعث یک جای خاصی هم در سبد معیشت مردم و خرید مردم، هم در مجموعه وقت‌گذاری‌های مردم باید داشته باشد. هر روز یه مقداری کتاب باید بود.
لذا به کتاب بایستی اهتمام ورزید. اهتمام به کتاب در واقع قوامش به اهتمام به کتاب خانی است. به گمان من یکی از بدترین و پرخسارتترین تنبلی ها تنبلی در خوندن کتاب است.
من مایل هستم که کتاب خانی هرچی بیشتر رواج بیاد، چون اعتقادم در این است که ما محتاج کتاب هستیم. همه آها در بخش‌های مختلف، طبقات مختلف سنی و علمی احتیاج دارند به این که کتاب بخونند. به معنای واقعی کلمه هیچ چیزی جای کتاب رو نمی‌گیره.
عجیب‌ترین ویژگیشون شاید همین بود. در برابر دشمن، استوار، بی‌تعارف، قاطع. اما در برابر مردم مهربان. کافی بود کودکی به استقبال ایشون بیاد، تمام فضای رسمی جلسه تغییر میکرد.
بذارین بیاد بچه ها، بذارین هر کدوم بخوام بیان بذارین بیاد. سلام علیکم. سلام علیکم. ماشاءالله بیاد.
من محمدی از اون نشادم.
پس باید بیاین هر کدوم یه بوس به من بدین.
من محمد جواد موزیدم.
ایشون خانم یا آقاست؟
خانم.
چشم، یه چفیه به این دختر خانم بده. سلام.
یه چفیه به منم.
احوال شما، اسمتون چیه؟
زهرا.
ماشاءالله زهرا خانم گل. بفرمایید. زنده باشید. ماشاءالله. قهرمان بود. بله میدونم، بله بابای شما قهرمان. کی داییتون؟ خیلی خوب، دو تا انگشتر بدید که دن ویزی برون دایی لارا بدید. من چون دعا خونده بیاد پورو ناجر بهشون بدید به این دعا با خودم دا با خودم دا ماشاءالله.
بچه رو بید.
جانم
چیکار کنم؟ به کی بدم؟
این خانم همین یه فرزند رو از شهید دارید. اسمشون چیه؟ اسمتون چیه خانم؟ نمنه هنانه. خیلی خوب، موفق و لازم است. بدید آقا
هنانه خانم یکی من شعر رو بیرم آقا
شعر رو خسون؟ او خسون های بی اختی
بدید آقا درنگه او بلنده که بلازم
گبرو گبری یا خونه گبر نوشتیمش خودم ماشاءالله خانم کوثر بیا ببینم بیا تمالشون نمیخواد بره خودم میشیم بازی هم میکنی؟ چی بازی میکنی؟
ماشین بازی
مرکلا
کافی بود خانواده شهیدی وارد بشه. چهرهشون رنگ دیگری می گرفت، اشک، احترام، تکریم.
پدر و مادر و همسر شهید گنجینه یادهای شهیدن. ما وقتی مجاهدین رو می شمریم توجه به اون بانویی که مادر شهیده یا اون آقایی که پدر شهیده یا اون خانومی که همسر شهیده به اون توجه نمی کنید.
اینا مجاهدینی بی سبیل الله هم.
اینا مجاهدینی بی سبیل الله هم. فضل الله مجاهدین القاعدین شامل اینا هم میشه. اینا مجاهد بی سبیل الله. خانواده شهدا فقط مسئله شون این نیست که یک شهید از اونها در راه حق به شهادت رسیده. صبر اونها خودش کوه با ارزش، کوه با ارزش. این خیلی رتبه والا و مهمی است، چون صبر کردی، چون مصیبت فقدان فرزند را که برای اغلب مردم دنیا یک عزاست، شما این را تبدیل کردی به یک عید، به یک تبریک. بنده بارها به خانواده‌های شهدا، به پدر مادرها این را عرض می‌کنم، میگم این صبر شما موجب شد که این حرکت، این شعله مقاومت و مبارزه در راه حق رو نخواهد از بین نره.
بعضی از انسان‌ها کار می‌کنن، بعضی‌های دیگه برای بهترین نتیجه تلاش می‌کنن، اما گروه نادری وجود داره که هیچ چیز کمتر از کمال راضیشون نمی‌کنه. ایشون از مسئولان بهترین عملکرد رو می‌خواستن، از جوونا بیشترین پیشرفت رو و از نخبگان بیشترین تلاش رو و از خود بیش از همه.
من خودم بعض وقتا حس نمی کنم شما برای تک تک ما دلسوزیم. این میتونه سوء تفاهم باشه، به هیچ وجه این ادعای نیست که سندی بخوام براش ارائه بدم. دارم حسی میگم و از منظر جامعه میگم. این که همه تک تک مردم احساس بکنن شما دوستشون دارین، این حس القا نمیشه.
حالا چه مردم بدونن چه ندونن، من تک تک مردم رو دوست میدارم، یعنی همه رو دوست میدارم، برای همه دعا میکنم. من دعا من اهل دعا، به دعا خیلی اعتقاد دارم. هیچ نمیگم که
فلان گروه یا گروه، برای همه دعا میکنم. ممکنه برای یکی یه دعای شدیدتر و قدیستر و بهتری بکنه، اما دعا رو برای همه میکنه. دعای سعادت، دعای هدایت، دعای کامیابی و کامل. دوست داریم حالا ممکنه بدونن، ممکنه بقول شما ندونن.
سالها از شهادت گفته بودن، از شهدا نوشته بودن، بر مزار شهدا حاضر شده بودند، نام شهدا را با احترام به زبان آورده بودند. گویی سالها با این واژه زندگی کرده بودند.
شهید وقتی از این دنیا میره در ملکوت اعلی میهمان خود خداست. لحظه شهادت اول راحت اوست. رزق او رو خود خدا عنایت میکنه.
و سرانجام بعد از عمری مجاهدت، بعد از دهه ها خدمت و پس از سال ها هدایت یک ملت، به آرزویی رسیدند که بارها از آن سخن گفته بودند. شهادت.
مرگ ما را به شهادت در این راه قرار بده.
ما سینه زدیم بی صدا باریدن، از هر چه که دم زدیم اونها دیدن. ما مدعیان سطح اول بودیم، از آخر بودیم.
اما مردان بزرگ با رفتن تمام نمی شوند. آنان در خاطره ملت ها ادامه پیدا می کنند. در کتاب ها، در اندیشه ها، در راهی که ساخته اند و در نسلی که پرورش دادند.
ما داغ داریم، مصیبت زدیم، اما منفعل نیستیم، فعالیم، مثل خودش عمل می کنیم.
ما الان باید از نیروهای مسلح باید 100% حمایت کنیم. اونا دارن جونشون رو فدای ما میکنن، ما هم باید جونمون رو فدای اونا کنیم.
دشمن به حال دل ما نمیسوزه که بیاد بگه آقا من میخوام بیام واسه ایرانی ها دلم بس. نه، دنبال منافع خودشه.
فقط همین پشت همدیگه رو خالی نکنیم.
دنبال این بودن که روحیه ما رو خراب کنن، ولی ما متحدتر شدیم.
اتحاد، همبستگی. دایه عزیزتر از مادر نداریم ما. دلسوزتر از خودمون برای میهن خودمون نداریم. کشور ثروتمندمون رو نگه میداریم، حفظ میکنیم، اجازه نمیدیم چنگال خونینشون تو خاک وطنم فرو بره.
ما قرار بود فدای آقا بشیم و فدای ما شد.
هرچند ما عزادار هستیم اما زمینگیر نیستیم.
و اینک مردی که روزی در میان دود و آتش خوزستان کنار رزمندگان ایستاده بود، در حافظه یک ملت جاودانه شده است.
وقت تمام شد، شما رو دوست داریم، براتون دعا میکنیم. خدا من انشاءالله شما ها رو حفظ کنه. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدا حافظ آیون خانم.
حالا که می روی همراه جاده ها، برگرد و پس بده تنهای مرا.
بعضی بدرقه ها با عشق نیست، با صداست. حرف دل شما با رهبر شهید.
برای رهبرم سیدی
عهد می‌بندم که همیشه پای آرماناتون بمونم.
برم از تماشای نادیدنت.
دیدم.
خدا حافظ آیون خانم.
کجایی
به پویش مردمی رادیو فارس بپیوندید. برای رهبرم ۳۶۲۸۹۴۲۰
یه عده خیال می‌کردن در سالهای قبل که در غرب که آزادی زن و مرد و ارتباط زن و مرد هست، هوس‌ها کمتره و انگیزه‌ها کمتره. اینجایی که محدودیت هست، الانسان حریصان علی مامونه. حالا معلوم شد که آخر به عکس، اونجا که آزادی هست، اونجا که هیچ گونه حد و مرزی برای ارتباط زن و مرد وجود ندارد، روز به روز شهوات جنسی در اونها قویتر، فعالتر، خشونت آمیزتر، مهاجمتر داره بروز و ظهور پیدا میکنه و در این حد هم متوقف نخواهد موند. در آینده‌ای که ما نمی‌دونیم که خواهد بود، بحث به ازدواج محارم خواهد رسید، بحث به کارهای حساس‌تر خواهد رسید، یعنی دنیای فساد اخلاقی به این سمت داره.
گاهی یک شکاف کوچک بر پیکره یک سد بیش از حجم عظیم آبی که پشت آن جمع شده از فاجعه‌ای نزدیک خبر می‌دهد. در تحلیل تمدنی نیز برخی رخدادها چنین نقشی دارند. رخدادهایی که فراتر از یک پرونده جنایی یا رسوایی فردی، نشانه‌ای از ترک درونی یک نظم اجتماعی هستند. پرونده جفری اپستین در همین چارچوب قابل بررسی است. آنچه در ظاهر به عنوان جرائم فردی یک میلیاردر بانفوذ مطرح شد، در لایه‌های عمیق‌تر به شبکه‌ای از روابط میان قدرت، ثروت و نفوذ رسانه‌ای اشاره داشت. شبکه‌ای که امکان استمرار چنین رفتاری را برای سال‌ها فراهم کرد. نخستین واکنش ساختارهای رسمی غرب تلاش برای محدود کردن ماجرا به یک استثناء بود. یعنی معرفی اپستین به عنوان فردی منحرف که از خلأهای قانونی سوء استفاده کرده است. اما منتقدان این روایت معتقدند مسئله را نمیتوان صرفاً به رفتار یک فرد فروکاست. در نگاه آنان، اپستین بیش از آن که یک استثناء باشد، نمادی از کارکرد یک شبکه قدرت است. جایی که ثروت و نفوذ میتواند مرزهای قانون و اخلاق را جابجا کند. از این منظر، مسئله به پرسشی گسترده‌تر درباره نسبت میان قدرت اقتصادی، فرهنگ مصرفگرایی و ارزش‌های اخلاقی در جوامع مدرن تبدیل می‌شود. پرسشی که تنها با بررسی ریشه‌های فکری آن قابل فهم است.
اپستین چند روز قبل از مرگش یک وصیت‌نامه‌ای رو به طور حقوقی امضا میکنه که ثروتش ثروتی که ازش به جا مونده، ثروت اون کمتر از 600 میلیون دلاره.
صرفی، سردبیر روزنامه تهران تایمز.
ببینید، اون با ثروتمندترین آدم‌های دنیا در ارتباط بوده و یک حلقه بسیار گسترده‌ای رو در واقع تشکیل داده بوده. اگر اپستین صرفاً جاه طلبی مالی و دنبال جمع کردن ثروت بود، حتما و حتما خیلی بیش از اینها در واقع باید که از او پولی به جا میموند، ثروتی به جا میموند. و هیچ جا هم در هیچ رسانه‌ای، در هیچ سرنخی، در هیچ پرونده‌ای گفته نشده که مثلا اپستین از